بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنیم. دهه کرامت رو که منتهی میشه به ولادت نازنین امام هشتم علیه السلام، و باز جای تبریک هم داره به مناسبت اون ظرفیتی که این دهه کرامت در خودش جای داده، چه کارهای اساسی، بنیادی و پایه‌ای که در این دهه انجام میگیره و چه کارهایی که میتونه به بهانه این ده روز صورت بگیره، حتی کمک به فقرا، مستضعفین و به ویژه کسانی که دچار مصائبی شدن، زلزله زده ها و کسانی که مصائب طبیعی رو در کشورمون تجربه کردن، همه خب نیاز به کمک‌هایی دارن که به نظر میرسه که خیلی از این دهه کرامت و ظرفیتش میشه استفاده بکنیم و در جهات مختلف خدمت رسانی رو انشالله همه داشته باشیم و فراموش نکنیم. خب در خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان تاریخی، افتخاری است که انجام وظیفه بکنیم برنامه و در خدمت شما عزیزان باشه. سوالات خودتون رو مطرح بکنید، از طریق تلفن ارسال بکنید، از طریق پیامک ارسال بکنید و این ظرفیت به ویژه از طریق تلفن که مسائل رو مطرح میکنید کاملا آماده است و در خدمتتون، و چون برنامه زنده است به صورت برخط در خدمتتون خواهد بود. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری از سیما انشاءالله بهرمند بشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب رجایی فر و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر جایی که تشریف دارن، و تبریک عرض میکنم سال روز میلاد مسعود فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و آغاز دهه کرامت. اشاره فرمودید حضرت عالی به روایی و درستی این نامگذاری، بهانه ایست به هر حال این دهه که فاصله میان میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها و وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه، که انشاءالله بتوانیم به اقتضای پیروی و تشیع اون ذوات مقدس ما هم در مسیر کرامت حرکت بکنیم در این زمان که به خصوص کسانی نیازمند هستند و باید به هر حال کمک و یاری دیگران رو دریافت بکنن. انشالله بهانه‌ای برای این جهت بشه که به بخشی از وظایفمون انشالله عمل بکنه.
جناب استاد، خب ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و طبق طبیعت و روال شیعیان که اظهار ارادت خاص دارن، حتی غیر شیعیان هم اونهایی که به ظرفیت حضرت معصومه سلام الله علیها و اهل بیت پی بردن، اونا هم بازی ارادت های ویژه و خاص خودشونو دارن، و کسانی هم که در قوم زندگی کردن باز اون حسی که و اون معنویتی که و اون کمکی که و استعانتی که از جانب حضرت به اونها شده شاید قابل احسان نباشه، باز یه احساس دیگه ای دارن. به هر حال فکر کنم عالم عالم شعف و سرور و شادی است از ولادت حضرت، اما خب صرف هیجان و احساس ضمن این که واجب و لازم و اجتناب ناپذیره کافی نیست، بیشتر معرفت هست. در مورد حضرت معصومه حالا سلام الله علیها سوالی هم از عزیزی رسیده، بعد من مطرح میکنم، یک کلیاتی فعلا بفرمایید تا بعد انشاءالله بتونیم سوالات دیگه‌ای که مطرحه مزاحمتون بشیم استفاده
بکنم. در ارتباط با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ما در این که بر اساس شواهد و قرائن تاریخی و روایی مواجه هستیم با یک شخصیت بی‌نظیر در میان امامزاده ها، مگر معدودی مثل حضرت زینب سلام الله علیها در امامزاده های بانو خانم ها، بانوان از اولاد معصوم علیه السلام، حالا به خصوص عرض میکنیم اولاد بلافصل ائمه علیه السلام، استثناء بکنیم شخصیت های مثل حضرت زینب سلام الله علیها رو در میان فرزندان ائمه علیهم السلام که بعد از حضرت زینب، ما انصافا در مورد شخصیت مثل حضرت فاطمه معصومه تا این درجه سراغ نداریم و عرض میکنم هرچند اطلاعات ما محدود و معدود هست، اندک هست، درباره فاطمه معصومه سلام الله علیها، اما همین معدود اطلاعات حکایت از این نکته دارد و این یک نکته، یعنی احدی نمیتونه تردید بکنه در عظمت مقام فاطمه معصومه سلام الله علیها. و اقبال نسبت به اون حضرت توسط بزرگان شیعه، اقبال نسبت به قبر مطهر اون حضرت و این جایگاهی که امروز این قبر مطهر پیدا کرده، این بی جهت نیست. یعنی جدای از دست قدرتمند الهی که چنین جایگاهی رو بخشیده به این حرم مطهر و این بانو، بزرگان شیعه با توجه به همین معدود روایاتی که آمده، حساب ویژه‌ای بر روی این بانوی بزرگوار باز کردن. مثلا این که در برخی از متون معتبر شیعه، مثلا در عیون اخبار رضا علیه السلام از مرحوم شیخ صدوق به نقل از امام جواد علیه السلام، یا در روایت معروفی که از امام رضا علیه السلام درباره فاطمه معصومه سلام الله علیها آمده، و همینطور زیارت خاصی که برای اون حضرت از مجد مقدس امام رضا علیه السلام نقل شده، این مضمون که امام جواد علیه السلام منظار عمتی به قنفله الجنه، یا غالبا همین مضمون از امام رضا علیه السلام که هر کس فاطمه معصومه رو در قم زیارت بکند اون بهش بر او واجب است، این تعابیر که در این گونه روایات نقل شده، خب نشون میده که با یک شخصیتی که تالی تل به معصوم هست مواجه هستیم. چون اگر مثل برخی دیگر از امامزاده ها لغزش هایی در حیات فاطمه معصومه سلام الله علیها وجود داشت، یا چه به لحاظ معنوی چه به لحاظ علمی و معرفتی در اون جایگاه خاص نبود، قاعدتاً چنین روایتی صادر نمی‌شد. چون اگر صرف امامزاده بودن منشأ صدور چنین روایتی بوده باشد، خب نسبت به امامزاده های دیگر هم باید صادر می‌شد. حالا اگر در فرصت برنامه انشاءالله عرض خواهم کرد که در قم امامزاده های زیادی دفن هستند یا در کنار فاطمه معصومه سلام الله علیها به همین ترتیب، اما درباره اونها چنین تعبیر نیامده. مثل خورشیدی می درخش فاطمه معصومه سلام الله علیها در میان خب این ستارگانی که در قم مدفون هستند. و لذا با توجه به این نکته یک، که این گونه روایات از ائمه علیهم السلام درباره اون حضرت نقل شده، و نکته دوم هم همونطور که عرض شد اقبال بزرگان شیعه، چه از زمانی که فاطمه معصومه سلام الله علیها به سمت قم حرکت کرد، از آن بیننده استحضار دارند که احضار در حقیقت میتوان گفت هجرت امام رضا علیه السلام و به گونه احضار اون حضرت توسط مأمون ملعون در سال 200 هجری به سمت مرو، موجب شد که بعد از حرکت امام رضا علیه السلام برادران و اهل و خاندان و اینها و ساداتی به سمت ایران حرکت بکنن به قصد اینکه ملحق بشن به امام رضا علیه السلام در مرو. و لذا فاطمه معصومه سلام الله علیها بدین جهت، خب جدای از این مثلا بحث شوق دیدار امام رضا علیه السلام بود، حرکت کردن با برخی از برادرانشون و ساداتی حرکت کردن به سمت مرو. در مسیر حرکتشون بود که به سابقه رسیدن در اونجا بیمار شدند و اونجا سراغ قم رو گرفتن و فاصله تا قم رو پرسیدن و برخی فاصله رو گفتن، فرمودن که من رو به سمت قم حرکت بدید. عرضم در اینجاست که وقتی که قمی ها شنیدن آمدن فاطمه سلام الله علیها رو، رفتن به استقبال و با استقبال تمام و اکرام تمام فاطمه معصومه سلام الله علیها رو در قم جای دادن، در عرض میکنم که خانه موسی بن خزرج نامی از بزرگان قم در اونجا سکنا گزید، تا مدت کوتاهی در قید حیات بود، حدود 17 روز بعد از دنیا رفتن. این استقبال قمی ها از فاطمه معصومه سلام الله علیها و سپس اینکه گرد مرقد مطهر اون حضرت تجمع بکنن، جمع بشن و دفترت اونجا رو مرکز قرار بدن و محدثان و بزرگان و علمایی که در قم پدید آمدن، اینها بعد از دفنشون در اطراف این حرم مطهر مدفون بشن. هم بنده به خودم عرض میکنم و هم به عزیزان ساکن در قم و سپس به زواری که مشرف به قم میشن، این که اگر کسی تاریخ قم رو مطالعه بکند به خوبی در میابد که محدثان بزرگی و فراوانی در این شهر بودند طی قرون متمادی، به خصوص در عصر ائمه علیهم السلام، در یکی دو قرن اول، قرن دوم و سوم هجری و سپس در دوره غیبت صغرا، قرن چهارم، دوره مرحوم شیخ صدوق، اینها که اینها در قم حضور داشتند و در همین قم از دنیا رفتند و مدفون شدند. من گاهی از همین خیابان کنار حرم مطهر عبور میکنم، در ذهنم خطور میکند این نکته که در منابع تاریخی از کثرت محدثان و مدفونین در قم در حول و حوش حرم مطهر در ذهنم خطور میکنه، و اینکه بسیاری از اونها قبرشون ناشناخته است و الان خیابان شده، میدان شده، معدودی از اونها قبرشون مشخص است. مثلا شما قبرستان شیخان که قبرستان قدیمی و بسیار مقدسی است در کنار حرم مطهر، حضرت معصوم سلام الله علیه مشرف میشید، در اونجا خب تعدادی از همین بزرگان و محدثان مدفون هستند، مثل همین جناب زکریا ابن آدم قمی که قبه‌ای هم داره و در شیخان مدفون، صحابی امام رضا و امام جواد و همطور امام کاظم سلام الله علیه هم ظاهرا بوده و در اونجا دفنه، و شبیه به این محدثان دیگری که هم عصر حضور ائمه درک کردن و هم بعد بودن، دوران غیبت صغرا یا در دوره غیبت کبرا. مثلا محدث بزرگی مثل حسین ابن سعید اهوازی، کسانی که با روایات آشنا هستن میبینن در روایات فقهی معمولا نام این بزرگوار هست. مرحوم نجاشی درباره حسین ابن سعید اهوازی میگه که سکن به قم و مات بها، در قم سکونت کرد و در اونجا از دنیا رفت، اما قبر او تا امروز معلوم نیست، و شبیه به این زیاد داره. ازا من فاتحه میخوانم، صلواتی میفرستم برای مجموع این محدثانی که در اطراف حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها مدفونن. و این هم نکته دومی است که نشون میده که این بزرگانی که آمدن به هر حال به اعتبار تقدسی که قم دارد با وجود مزار مقدس حضرت معصوم سلام الله علیها، این بی جهت نبوده، به دلیل جایگاه فاطمه معصومه سلام الله علیها بوده که با عنوان یک مرکزیتی در قم منشأ این نقش‌های عظیم تاریخی شد که در قم انجام گرفت و به هر حال منشأ تحولات بزرگی شد که آخرینش، فعلا آخرینش، همین انقلاب بزرگ اسلامی است که انشالله این انقلاب مقدمه اون بزرگترین تحولی بشود که همه در انتظارش هستیم، یعنی ظهور مقدس حضرت ولی عهد سلام الله علیه.
جناب استاد، یک سوالی رو احمد عزیز از قم پرسیدن که من تصور خودم همینه که باید یه مقداری هر جای بیان میشه روشن بکنن، کمان که این بزرگوار هم سوال کردن. سوالشون هم اینه که اگه میشه استاد کمی در مورد صحت این که مردم صابه درباره حضرت معصومه جفا روا داشتن بیان بکنن، که این ربطی به مردم صابه نداشته، یا احمد ابن موسی وقتی میان ربطی به مردم شیراز نداشته، تباغید کارو میکردن، درسته؟
قطعا همینطوره. بدنه مردم در اون زمان قطعا میتوان گفت که اینها معاند اهل بیت علیه السلام نبوده اند، چه مناطق مختلف ایران و چه غیر ایران. من این رو بخوام با لحاظ استنادات تاریخی عرض بکنم، این رو مثلا ممکنه در یک جاهایی که سالها و دهها سال تحت تبلیغات مسموم دشمنان قرار داشته اند ممکن اجمالا بپذیریم، مثل شام. شام چون تحت تبلیغات مسموم معاویه بود و بعد بنی امیه، حداقل تا نیمه، یعنی تا دهه های اولیه قرن دوم، سال 132 هجری که بنی امیه در شام حکومت داشتن و تبلیغات مسموم علیه اهل بیت علیهم السلام میکردن، در مردم شام نوعی تصور منفی نسبت به اهل بیت پدید آمده بود. و البته خب بعد از زوال بنی امیه کمی معتدل شد، اما باز همطور ریشه هاش وجود داشت و آثاری از اون همچنان در قرون بعد دیده میشه. اما در دیگر مناطق چنین نبود، به خصوص وقتی که بنی العباس میخواستن سرکار بیان، اینها با شعار الرضا من آل محمد صلی الله علیه و برای اینکه از این جایگاه استفاده بکنند آمدن سر کار. خب وقتی که میگن الرضا من آل محمد، یک پیشینه لازم داره، زمینه لازم داره، و اون این هست که میدانن که مردم دلبسته به آل محمد صلی الله علیه و آله هستند و خود رو به غلط جا میزنن به جای آل محمد. این در نقاط مختلف ایران دیده میشه و خصوص در خراسان خب بیشتر وجود داشت به دلیل عواملی، و منتها خراسان در این قسمت منحصر به فرد نیست، بلکه مناطق مختلف اینها علاقه به اهل بیت علیهم السلام داشتن. در ساوه هم به همین ترتیب. و یک نکته هم این که ساوه در زمان هجرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یعنی ابتدای قرن سوم هجری، از مناطق نزدیک به قم هست و قم یک مرکز مهم شیعه نشین هست و حدود یک قرن بیشتر، بیش از یک قرن بود که شیعیان آمده بودن، اشعری ها در قم ساکن شده بودن. طبیعتا ساوه تحت تأثیر این تشیعی هست که در قم هست، نه فقط قم، آوه. در میان قم و ساوه، منطقه آوه که الان هم توی مسیر جاده جعفری کسی میره، منطقه آوه مشخص هست. آوه رو یک از مناطق شیعه نشین دانستن و حتی دو نفر از اولاد بلافصل امام کاظم سلام الله علیه هم در اونجا مدفون هستن. یکی از دوستان ما که تخصصا در ارتباط با امامزاده ها و مزار اونها تحقیقات خوبی کرده، ایشون تأیید میکرد که این دو امامزاده ای که در آوه هستن از اولاد بلافصل امام کاظم علیه السلام هستن. یعنی ایشون جناب آقای محمد مهدی فقیه بحرالعلوم که ایشون از متخصصین در امور مربوط به امامزاده ها و تحقیقات تاریخ مربوط اونها هستن، در مجموع بیست و چند امامزاده رو در مجموع ایران تأیید میکردن که اینها بلافصل هستن، که دو نفر از اونها رو در آوه تأیید میکردن. خب این امامزاده ها که میان در مثل آوه مدفون میشن و مردم آوه باید با توجه به شواهد تاریخی که وجود دارد ارتباط با ائمه علیهم السلام داشتن، مثل زینب آوجی که مرحوم شیخ صدوق جریان آمدنش در دوره غیبت صغرا به بغداد و ملاقاتش به حسین ابن روح نوبختی رو نقل میکنه، جریان جالبی هم هست. خب این زینب از آوه بلند میشه میره بغداد برای اینکه وجوهات شرعیشو بده، با نایب دیدار با نایب امام عصر دیدار بکنه. آوه و قم، قم بخصوص آوه که از مناطق نزدیک ساوه هستن، طبیعتا آثار و تأثیر خودشون رو بر روی مردم منطقه داشتند و لذا نمیتوان گفت که بدنه مردم ساوه اینها ضدیت با اهل بیت علیهم السلام داشتند. اون چه که میتوان بر اساس برخی گزارش ها تأیید کرد، چون در تاریخ قم اشاره به هجوم به کاروان حضرت معصوم سلام الله علیه ها نمی کند. تاریخ قدیم قمی هم تاریخ حسن ابن محمد ابن حسن قمی که معاصر شیخ صدوق بوده، اما در برخی از گزارش های دیگر این دیده میشه که مورد هجوم قرار گرفتند و این کاروان و منجر به حتی مجروحیت هارون ابن موسی برادر امام، فرزند امام کاظم، برادر حضرت معصوم سلام الله علیه ها شد. این به هیچ وجه نمیتوان گفت که این مردم صحابه بودن، بلکه عرض میکنم که نیروهای وابسته به مأمون و بنی العباس بودن. دلیلش هم این بود که به صلاح نمیدیدن این کاروانی با این جایگاه و امامزاده های این چنین اینها حرکت بکنن در مسیر. یه معیدی باز بخوام عرض بکنم برای این جهت که حساسیت داشت مأمون برای اینکه کاروان امامزاده ها حرکت بکنند و بیان شهر به شهر بیان. این نکته است که در دستور مأمون به رجاء ابن ابی ضحاک که دستور داد که برو و امام رضا علیه السلام رو از مدینه بیار به مرو، شدیداً بهش تأکید کرد که از مناطق شیعه نشین او رو عبور نده. خود نشون میده پس برای مأمون موضوعیت دارد اینکه علویان در مناطق شیعه نشین حضور پیدا بکنن، حرکت بکنن و طبیعتاً حضور اونها مردم رو به یاد میاندازد که حق با اینهاست، برای اینهاست، منو برای بنی العباسی که خود رو به غلط به عنوان آل محمد جا زده اند. بنابراین من مؤکداً عرض میکنم که اون چه که گزارش شده از حمله به کاروان حضرت معصوم سلام الله علیها در ساوه، این طبیعتاً ناشی از اون نیروهای بنی العباس بوده و واسطگان اونها و ربطی به بدنه مردم ساوه در زمان نداشته بودن.
بسیار خوب جناب استاد، در خلال پژوهش ها و گزارش های تاریخی در مورد هجرت حضرت معصومه سلام الله علیها به قم، که چرا حضرت به قم میان، آیا قم در اون موقع موقعیت خاصی داشته و یا قم مد نظرشون نبوده، صرفا زیارت برادر گرامشون بوده، و یا چون هجرت ها معمولا در مورد انسان های بزرگ با اهداف های بلند، با هدف های بلندی هم صورت میگیره؟
بله، همونطور که عرض کردم مقصد فاطمه معصومه سلام الله علیها مرو بود و قصد عزیمت به سمت مرو داشتند، یعنی مرکز حکومت بنی العباس که امام رضا علیه السلام هم در اونجا حضور داشتند، مثلا به ظاهر به عنوان ولیعهد مأمون. و اما اون نکته‌ای که باید بهش عنایت کرد و اشاره هم کردم این هست که حضرت وقتی که بیمار میشن، حالا بیماری حضرت حضرت های طبیعی بود یا غیر طبیعی بود، مسمومیت بود، چون که برخی از متأخرین حد زدن یا به خاطر مشاهده اون هجومی بود که نسبت به این کاروان صورت گرفت، خیلی تاریخ روشن نکرده برای ما، ولی به هر حال این قطعی است با توجه به اون چه که در تاریخ قم آمده، اینکه حضرت بعد از بیماری پرسیدن قم کجاست، از میزان فاصله‌ای که تا قم مانده است سوال کردن. این نکته مهمی است، نشون میده که پس قم در نگاه فاطمه معصومه مأمن هست، یک مکان امن نیست. به تعبیر اون روایت دیگری که از امام صادق سلام الله علیه هست، آشیانه اهل بیت است، عش آل البیت این تعبیر شده، جایی که اهل بیت و شیعیانشون و فرزندان اهل بیت در اونجا احساس امنیت میکردن، احساس خودی میکردن، جایی بود که به هر حال مثل انسان که در خانه، در مسکن سکونت دارد، آرامش داره، قم یک جایگاهی داشت. این به خوبی استفاده میشه هم از این پرسش حضرت معصوم سلام الله علیها و هم روایاتی که در این باره وجود دارد. خب طبیعتا این همین پرسش که از تالی اشاره فرمودید رو به ذهن تداعی میکنه که مگر قوم چه وضعیتی داشته. سخن ما در ارتباط با تاریخ سال 201 هجری است، آغاز قرن سوم هجری، و طبیعتاً باید پیشینه قوم رو در قرن دوم دنبال بکنیم. وقتی که پیشینه‌شو بررسی میکنیم میبینیم که قوم با اینکه یک شهر قدیمی بوده، در دوره ساسانیان سابقه تاریخی داشته، اما ارتباط قم با تشیع مربوط میشه به هجرت تعدادی از شیعیان خالص اهل بیت علیهم السلام به قم، شیعیان اعتقادی، شیعیان اعتقادی، شیعیان امامی اثناعشری. اینها عزیمت به قم کردن، یعنی همون اشعری ها که همه میدانیم. اشعری ها تعدادی از شیعیان بودن که اشعری بهشون گفته میشد به دلیل اینکه اینها از قبیله اشعری بودن که از قبائل یمنی بود و به دلیل اینکه جدشون اشعرنامی بوده و لذا منصوب به اون هستن. افراد زیادی از این خاندان در تاریخ نقش آفرین بودن، چه مثبت چه منفی. از منفی ها میتوان به همون ابو موسی اشعری اشاره کرد، از مثبت ها هم همین شیعیانی که مثلا صاحب ابن محمد اشعری، اون صاحب اون کسی است که در رکاب مختار جنگید و شهید شد، در همین فیلم مختارم عزیزان بیننده حتما یادشون هست، اون صاحب از نیروهای خاص مختار بود، خیلی شجاع بود و در تاریخ هم دارد که از شیعیان اشعری عرض میکنم که در رکاب محل بعد از جریان مختار و اینها در زمان حجاج ابن یوسفه که این اشعری ها در کوفه بعد از اینکه قیام مختار به هر حال شکست خورد، یعنی به هر حال با هجوم مصعب ابن زبیر و سپس عبدالملک و اینها کوفه به دست این عبدالملک افتاد، این شیعیان اشعری در کوفه تحت تعقیب حجاج ابن یوسف ثقفی قرار گرفتند و دیگه اینها ناچار از خروج از کوفه شدن، با اهل و عیال و خاندانشون از کوفه خارج شدن به سمت ایران. وقتی که به ایران رسیدن، عرض میکنم که رسیدن به قم، البته قصد داشتن از قم عبور بکنن، در قم ماندگار شدن و عرض میکنم که رشادت و اخلاص اینها این بومی های قم رو مجاب کرد که از اینها دعوت کنند مقیم در قم باشند. اینها مقیم در قم شدن و رفته رفته خودشون فضای قم رو گرفتن، کثرت اولادشون، تکثیر نسل و اینها، ارتباطات خیلی خوبی با ائمه علیهم السلام داشتن و ائمه هم ابراز علاقه نسبت به اونها میکردن و ارتباطات با امام صادق و ائمه بعدی که حالا اینها در حال مباحث مفصلی
بله میتونه. میتونه جای خودش انشاءالله مطرح شه. ممنون جناب استاد. با کتر اجازه و اجازه از محضر همه عزیزان و بزرگواران، سری به اتاق فرمان بزنیم، فرصتی بگیریم، انشاءالله برگردیم و با سوالات پیش روی، سوالاتی که شما عزیزان ارسال میکنید، مطرح میکنید، احیانا با تلفن تماس میگیرید، همه اینها میتونه زمینه و بهانه مناسب و خوبی برای طرح مسائل پژوهشی و علمی تاریخی باشه که پرسمان تاریخی رو هرچه بیشتر غنی و پربار کنه. تا انشاءالله خدمتون هستیم با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید. عزیزان و بزرگواران، بینندگان محترم، در خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان تاریخی است که انجام وظیفه میکنه. طرح سوالاتی که شما عزیزان دارین بر غنای برنامه میافزایه و واقعا کمک میکنه. هر آن و هر دقیقه‌ای که در به هر حال تصمیم گرفتید میتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید و این ظرفیت در خدمتون باشه. از جناب استاد جباری در مورد دلایل هجرت حضرت معصومه سلام الله علیها به ایران، به قم، و اینکه هدفشون فرمودن در ابتدا این بوده که به مرو مشرف بشن خدمت برادر عزیز و بزرگوارشون امام زمان خودشون، اما خب دست سرنوشت و تقدیری به معنای البته درست کلمه که اگر اراده بکنیم به اینجا منتهی میشه که حضرت به هر حال اینجا مجروح میشن و در قم مدفنشون هست و در قم مسجد شریفشون هست و زائرین میان و اینجا انشالله که حاجات خودشون رو هم میگیرند و عرض ادب میکنند. اینجا سوالات مختلف و متعددی که پیش میاد، یکیش در مورد موقعیت و جایگاه علمی قم هم هست. حاجه محدثینی که به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها به وجود اومدن، احیا شدن و خیلی تلاش‌های علمی که کردن و سایر مباحثی که به تاریخ قم حتی میتونه منوط و مربوط باشه، فکر کنم در بخش هجرت حضرت هم نکات ناگفته‌ای مونده که اگر هست تکمیل بفرمایید استفاده بکنیم.
خواهش می‌کنم. همطور که عرض کردم، آمدن حضرت معصومه سلام الله علیها به قم، قم رو تبدیل کرد به یک مرکز بزرگ معرفتی و علمی و تعداد محدثان، فقها، عالمان برجسته‌ای که از قم برخواستن مؤید این معناست. منتها در عرض قبلی اشاره شد به اینکه اون زمان که فاطمه معصومه سلام الله علیها قصد کردن که از صابه به قم تشریف بیارن، خب نشون میده که پیشینه قم داشته. به اون پیشینه اشاره کردم که آمدن اشعری ها بود به خاطر جور حجاج ابن یوسف ثقفی و از ترس حجاج که کمر بسته بود به قتل و زندانی کردن این شیعیان در کوفه، به هیچ وجه کوفه دیگه امن نبود برای حضور شیعیان. اینها به صورت خاندانی از کوفه حرکت کردند و وقتی که به قم رسیدن، خدماتی که در قم کردن، چون خودشون قصد اقامت در قم رو نداشتن، می‌خواستن مثلا به اصفهان برن، و خدماتی که در قم کردن به لحاظ بست امنیت، اون بومی‌های قم که حالا معلوم نیست همشون مسلمان شده باشن، گرچه قم فتح شد در دوره فتوحات زمان خلفا، اما چنین نبود که حالا اسلام در قلوب همشون رسوخ کرده باشه. اسلام به تدریج در مناطق مختلف ایران از اون که در قلوب رسوخ کرد، ولی خود مناطق فتح می شد اما افراد به تدریج اینها مسلمان می شدن. عرض می کنم که این بومی های قم دیدن که این اشعری ها نقش مهم می دارن در دفع حملات بعضی از راهزنانی که در سال هر از گاه می آمدن به قم شبیخون می زدن. اینها را افراد شجاعی دیدن ازشون، این اشعری ها رو تقاضا کردن که در امنیت قم نقش داشته باشن و همین باعث شد که اینها تقاضا کردن شما در قم بمانید. ماندن در قم و عرض شد که کم کم نسلشون زیاد شد، ارتباطات خیلی خوبی با ائمه داشتن در زمان امام صادق، در زمان امام کاظم علیه السلام و سپس عصر امام رضا و ائمه بعدی. من در همین برنامه یادمه که قبلا هم دفعاتی عرض کردم جریان عیسی بن عبدالله اشعری قمی و برادرش عمران بن عبدالله اشعری قمی. عیسی بن عبدالله در مدینه اومد به منزل امام صادق سلام الله علیه مراجعه کرد، از قم حرکت کرد آمد به مدینه و حضرت وقتی که او رو دید بین دو چشم او رو بوسید و فرمود نجیب من قوم نجبا. در حقیقت مهر تأییدی امام صادق زد بر این خاندان شیعی که در قم حضور پیدا کرده و میدید حضرت که اینها وسیله نشر تشیع خواهند شد در آینده در کل جهان. و کار به اینجا رسید که همینطور هرچه پیش می رفتیم در قرن دوم و در قرن سوم، به خصوص بعد از اینکه قبر مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم قرار گرفت و این موجب تشدید مسئله شد، کار به جای رسید که در دوره غیبت صغرا و زمان زندگانی شخصیت بزرگواری مثل علی ابن بابویه قمی، از زانی که در قم تشریف دارن، مشرف در قوم هستن یا زواری که مشرف میشن، جا دارد حتما به زیارت قبر این صحابی برجسته امام عسکری سلام الله علیه و همینطور کسی که مورد عنایت امام عصر سلام الله علیه بوده و نقش مهم معرفتی و علمی داشته برند. زیارت قبر جناب علی ابن بابویه قمی در اوایل هم خیابان چهار مردان قم نزدیک حرم، پدر بزرگوار شیخ صدوق. باز مجال نیست درباره این شخصیت خیلی سخن میشه گفت. در قم یک شخصیت مطرح بوده، جایگاه بلند اجتماعی و علمی داشته، خدمات علمی زیادی کرده، آثار علمی فقهی حدیثی داره و این که از که مورد عنایت امام عصر سلام الله علیه بوده، چون فرزندان او از دنیا می رفتن نامه نوشت از طریق نائب سوم امام عصر حسین ابن روح نوبختی در زمان غیبت صغرا به امام عصر، طلب دعا کرد که حضرت دعا بکنه فرزندانش بمانند. به دعای امام عصر اولین فرزندی که از عمان هم شیخ صدوقه و شیخ صدوق افتخار میکرد که من به دعای امام عصر زنده مانده ام. و این محدث بزرگوار در دوره حیات این محدث نقل کردن که تعداد حداقل 20,000 محدث در قم بوده. بعضی این رو توجیه کردن، چون چطور میشه 20,000 محدث؟ توجیه کردن که به خاطر وجود عالمان برجسته ای مثل علی ابن بابویه قمی، سعد ابن عبدالله اشعری و احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری و همطور قبل از اینها زکریا ابن آدم قمی، اینها این محدثان بزرگی در قم بودن، فضای قوم به گونه ای شده بود که مردم عادی هم برای خودشون یه پا محدث بودن. اینها آشنایی زیادی با حدیث داشتن و از میکنم که از علم و معرفت بهرمند بودن. این آمار رو، آماری که عرض کردم رو، مرحوم مجلسی اول نقل میکند. حالا آدرسش هم از دان بیننده فرهیخته ما بخوانی وقت دنبال بکنن، مرحوم علامه مجلسی اول مولا محمد تقی مجلسی، ایشون یک شرح عربی داره بر کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق و یک شرح فارسی. شرح عربیش کتاب روضة المتقین نام داره، شرح فارسیش لوامع صاحب قرانی نام داره. در اون لوامع صاحب قرانی یه جایی اشاره به این نکته میکنه، تعداد محدثان قوم در دوره غیبت صغرا. ما میدانیم دوره حیات این جناب علی ابن بابویه قمی معاصر همین دوره غیبت صغراست، یعنی وفات او اون سالی است که دوره غیبت صغرا به اتمام میرسه، سال 329 هجری. حالا باز بد نیست ذکر خیلی از نایب چهارم بکنیم از کرامات او که بعضی از شیعیان در بغداد در خدمت نایب چهارم علی ابن محمد سمری بودن. یه وقت او سر برداشت و اون جمع فرمود که خدا رحمت کنه علی ابن بابویه قمی امشب از دنیا رفت. حالا او در بغداد، علی ابن بابویه در قم، اون زمانم خب این امکانات ارتباطی وجود نداشت. اینها تعجب کردن که این چطور الان داره از همون لحظه خبر میده. ثبت کردن تاریخ رو. بعد از چندین روز خبر از قم رسید که بله در همون شب علی ابن بابویه قمی از دنیا رفته و این همون سال 329 هجری بود که در همون سال مدتی بعدش در نیمه شعبان همون سال این جناب علی ابن محمد سمری از دنیا رفت و غیبت کبرا آغاز شد. میخوام عرض بکنم که این فضای علمی قم یک فضای خیلی برجسته ای شد. باز به عنوان یک شاهد دیگه عرض بکنم، جالبه که گاهی نواب خاص امام عصر تعمد داشتن که این جایگاه علمی قم یا مرجعیت علمی قم رو اثبات بکنن برای دیگران، دیگران رو ارجاع به سمت قم بدن. یک گزارش مرحوم شیخ طوسی داره در کتاب الغیبه خودش، اونجا نقل میکنه که یک کتاب حدیثی رو عرضه کردن به نائب سوم حسین ابن روح قمی. خود این یک نکته است که نشون بده پس شیعیان اینطور نبوده که هر حدیثی رو قبول بکنن، از یک فیلتر عبور میدادن کتابهای حدیثی رو. این نکته مهمی است. عرضه کردن که او بررسی بکند، چون که این نکته راجع به ائمه هم نقل شده، مثلا در یک مورد راجع به امام رضا علیه السلام نقل شده که شیعیان اومدن کتابی رو عرضه کردن بر اون حضرت که حضرت نظر بده. حسین ابن روح نوبختی میتونست خودش نظر بده، در بغداد عالمان دیگری بودن، اما با کتاب رو فرستاد به قم نزد محدثان قم که اونها نظر بدن درباره اعتبار این کتاب، و اونها هم بررسی کردن گفتن غیر از یکی دو تا روایتش بقیهش مورد قبول ماست. این نشون میده پس در دوره نواب اربعه قم به یک چنین جایگاه و مرجعیت علمی رسیده بود، و به حمدالله بعد از اون محدثان بزرگی مثل شیخ صدوق و استاد شیخ مفید مرحوم جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی صاحب کتاب کامل الزیاراتی، قبرش کنار شیخ مفید در کاظمین در یک ذریح قرار داره، این بزرگانی که به هر حال ظهور پیدا کردند و منشأ آثاری شدند، و این همه اینها در کنار هم به هر حال نشون میده که این شهر و این بلد و این مرکز به برکت این بانوی بزرگوار یک جایگاه ویژه و خاصی داره در میان بلاد.
شلو باز در فرصت‌های خیلی جا داره که این مباحث مطرح بشه، پرسیده بشه و توضیحات جناب عالی رو بشنویم و استفاده بکنیم. خواهر بزرگوارمون خانم زیستی اگر اشتباه نکنم از آبادان، ما آماده هستیم که سوالشون رو مطرح کنن. خواهر بزرگوار بفرمایید. بفرمایید. بله، شما به صدای شما رو ما میشنویم و اگر گیرنده تون رو بتونید ببندید صحبت کنید ما انشاءالله دریافت کنیم. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
با سلام به استاد جباری و مجری مهربان.
علیکم السلام.
خواستم بگم یه امامزاده ای هست در اطراف جسپور، من اشتباهی به این آقا گفتم آبادان، در اطراف جسپور زمانی یکی از شرکای مال اصلیت پدرشوهرم اینا.
بله.
بعد این فرزند میگن امام سجاده، روش هم نوشته اسمشه.
بله.
علی اصغر. خواستم ببینم از نظر شما مورد تایید، ما معجزه هم از یه آقا دیدیم.
بله.
بچه هم سالها بوده بچه دار نمیشده، حتی ما رفتیم اونجا گفتیم خدایا ما اصلا نه دکتر میریم امام زاده نه چیزی، یه فرزند صالح از شما میخوایم، همین به خدا اصلا یک ماه نشد بچه من فرزندات و بچه دات و نام مبارک جدت امیر المؤمنین هم روش گذاشتیم، امیر علی.
بله بله.
الان هم مشالا چه بچه زرنگی تو درس، الان 10 سالشه 11 11. هم از نظر درسی، هم از نظر مثلا از هر نظر دیگه اصلا یکه تو.
بله.
مدرسه توشی با ادب.
بله. بسیار خوب.
حالا خواستم ببینم از نظر شما.
بله.
که ببینم مورد تایید
چجوریه،
ولی رو سنگ قبره.
بله.
نوشته به زبان عربی سنگ سیاه.
بله.
معلومه این سنگ مال مثلا قدیم بوده.
بله.
خیلی اصلا موجهیه چیز.
بله.
عجیبیه.
بسیار خوب خانم زیستی، خیلی ممنون، لطف کردید، سوالتونم به هر حال دریافت شد، سوال ارزشمندی بود. به هر حال این مراوده هایی که با شما خداحافظی میکنیم و شما بزرگوار رو به خدای منان میسپاریم. به هر حال مراوده هایی که انسان ها به دلیل حب و عشقی که به اهل بیت دارن، به فرزندان اونها دارن، همین به ساداتی که ما روزمره میبینیم، مردم علاقه های خاصی دارن و اینها فطری میشه، طبیعی میشه و به هر حال یه روالی است برای خودش.
بله.
استاد در خدمتیم.
از میکنم در جای جای نقاط ایران اسلامی به خصوص و مناطق اطراف.
بله.
به خصوص ایران و البته اون خراسان بزرگ اون زمان که شامل به هر حال بخشهایی از افغانستان میشه، بخشهای دیگر از کشورهای آسیای میانه میشد، هجرت سادات فراوان اتفاق افتاد و خود هجرت امام رضا علیه السلام یکی از عوامل مهاجرت سادات بود که حضرت معصوم سلام الله علیها باز شاهد دیگری است. سادات زیادی، یکی از عواملش هم ناامنی فضای عراق و اینها بود، خاطر حضور بنو امیه و بنو العباس و اینها. یک نکته، بعضی از سادات هم با تشویق ائمه علیهم السلام هجرت میکردند برای بست تشیع. مثلا فرض کن عبدالعظیم حسنی خب میاد در ری، ایشون تشیع رو در حضور پیدا میکنه، منشأ بست تشیع میشه، یا مثلا بعضی موارد دیگر. این یک افتخاری است که در جای جای نقاط ایران ما میبینیم که امامزاده ای هست، مردم گرد و جمع شدن و خود اصلا وجود این حرم‌های مطهر یکی از عوامل مهم و انکارناپذیر گسترش تشیع بوده، چنان که یکی از نشانه‌های حضور تشیع هست در منطقه و یکی از عوامل باز گسترش تشیع هست. امامزاده ای که حالا خواهر بزرگوارمون اشاره کردن یکی از این موارد هست. بررسی نسب اون امامزاده که آیا امامزاده بلافصل یا با واسطه است، خب این کار تخصصی است که عرض کردم که بر صورت خاص در مورد هر امامزاده ای صورت بگیره، ولی به نظر میرسه که خب بسیاری از این امامزاده هایی که صدها و بیش از هزار و چند صد امامزاده ای که در نقاط مختلف ایران و کشورهای اطراف وجود دارن، گاهی تا 2000 قریب 2000 نفر رو نقل کردن برخی از محققین، اینها خب خیلی از اینها با واسطه به امام منصوب بودن. مثلا وقت فلان جا گفته میشه که فلان امامزاده ابن موسی ابن جعفر، در حالی که با مثلا 2, 3, 4, 5, 6 واسطه به امام کاظم میرسه یا به امام دیگری میرسه. اون واسطه ها معمولا حذف شده در لسان عام مردم، وقتی که میگن دیگه اون پدرانشون دیگه حفظ نمیکنن ذکر بکنن، اما موضوعیت داشته چون از نسل فلان امام هست اشاره به این نکته میکردن. این یک نکته. ولذا این که امامزادهی در منطقه ای دارای سابقه تاریخی است، به خصوص وقتی که فرض کنید این خانم به از مادر گرامیشون پدرشون سوال کردن، از جدشون پرسیدن، همینطور قدیمی های اون منطقه همه تأیید کردن که این امامزاده سابقه تاریخی داره در اون منطقه حضور داشته، بدون یک اصالتی چنین وضعیتی شکل نمیگیره. معمولا اینطور نیست که به هر حال به صورت کذب یک کسی بیاد و مدعی امامزاده بودن بشود و مردم هم اعتماد بر او بکنن. نکته دیگری که عرض میکنم این که خواهر اشاره کردن به کرامتی که از این امامزاده ها دیدن. برخی از بزرگان ما تصریح داشتن، مثل مرحوم آیت الله بهجت، مثل آیت الله نجفی، دیگران، که ما وقتی که مواجه میشیم با قبور مطهر این امامزاده ها بریم به قصد تقرب در اونجا زیارت بکنیم، همین که با قصد قربت، با قصد اظهار ارادت به خاندان پیامبر اکرم و زیارت انجام دادیم، اون کار خودشو میکنه و از میکنم که مورد عنایت قرار میگیریم، خواه در اونجا یک امامزاده اصیلی باشد یا نباشد. خداوند متعال به اون از میکنم که نیت و حالت طلب و دعا و سوالی که اون بنده داره در اونجا توجه میکنه و لذا همینطور هست، قطعا همینطوره و این امامزاده ها همواره منشأ یک چنین آثار بوده اند که به هر حال مردم مثل شمعی، مثل پروانه دور این شمع از میکنم که حضور داشتن.
بسیار. جناب استاد، یک استادی داشتم که از تهران می آمد در قم و یه روز ایشون رو برای اینکه معالجه‌ای بشه پیش یک دکتر گیاهی البته می بردم و با یک از این طلاب خارجی ایشون انگلیسی صحبت کردن و یه نکته به من فرمودن، گفتن که من وقتی در انگلیس درس می خوندیم پاره از روایت ها که مثلا یک روزی علم از قم به همه بلاد میره، حالا ممکنه بعضی ها یه مقدار با شک و تشکیک و مسائلی، ولی میگفت الان برای خود من به حد یقین رسیده که قم مرکز انتشار این علوم میشه و یه جایگاه ویژه‌ای به عنوان نه یک شهر، یک بلاد واقعا منشأ و مبدأ خیلی از مطالب داره، حالا هم اکنونش در بعد عقیدتیش، دفاعی که میتونه بکنه، سنگرهای ایدئولوژیکی که میتونه پر بکنه، یه بخشش هم در بخش آستانه ظهور هست. حالا یه اشاره‌ای بفرمایید تا هنوز به ما اختیار وقت ندادن از این موقعیت استفاده کنیم.
خواهش میکنم. نکته که اشاره فرمودید نکته بسیار مهمی است. میتوان جزء معاجز کلمات معصوم علیه السلام به شمار آورد اخبارها، پیشگویی‌هایی که ائمه علیه السلام داشتن راجع به جایگاه قم. مثلا این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اشاره به قم، در حالی که زمان امیرالمؤمنین هنوز تازه قم فتح شده بود و تشیع شد یک قرن یا چند ده سال بعد از امیرالمؤمنین وارد قم شد، این تعبیر که منها یفی و ظل علم الى سائر البلدان، فیضان علم، فیضان جوشیدن، قم به جای خواهد رسید که علم از آن می جوشد به سمت سائر البلدان. حضرت نمی فهمد که به سمت سایر بلدان الفرس مثلا سمت بقیه شهرهای ایران مطلق می‌فرماد. یک خب اصلی هست، قاعده‌ای هست در ادبیات یا در اصول فقه و اینها که جمع محلا به الف و لام، وقتی که واژه جمع باشه الف و لام هم سرش باشه مفید عمومه، عمومیت. البلدان، البلدان جمع بلد هست، یعنی شهرها، الف و لام سرش آمده، یعنی به همه شهرها. تا زمانی که انقلاب اسلامی رخ نداده بود، خب قم نقش فرهنگی و علمی زیادی داشت در اینجا، به هر حال حوزه علمیه بود، به خصوص از زمان مرحوم مؤسس حوزه شیخ عبدالکریم حائری این حرکت انجام شد. خب از قم مبلغانی میرفتن به نقاط مختلف روستاها، شهرهای ایران، گاهی هم کشورهای خارجی، خب خیلی زیاد نبود، اما به برکت انقلاب اسلامی و این رسانه‌ها و رسانه‌ای مثل همین شبکه ولایت و دیگر شبکه‌ها، الان هر کسی در هر نقطه از دنیا اراده بکند که بهره ببرد از این معارفی که از یک مرکز اصیل علمی، انصافا اگر در هر نقطه دنیا کسی از کسی سوال بکند، من بخوام به معارف اصیل شیعه، به معارف اهل بیت دسترسی پیدا بکنم، یک جای مطمئنی رو به من معرفی کن که حرف اونها حجت باشد. آیا جای جز قم رو معرفی میکنن؟ مراجع عظیم و بزرگواری که ده ها سال عمر خودش رو صرف کرده برای شناخت اسلام و از میکنم که اجتهاد در این مسیر، تربیت شاگردان، قول اونها حجت هست، اهل بیت علیه السلام ما رو ارجاع به نزد اونها دادن و مبلغانی که در اینجا تربیت میشن و معارف ناب اهل بیت رو در اختیار قرار میدن، از طریق این گونه شبکه ها در شهرها، کشورهای مختلف، خب به حمدالله به زبانهای مختلف این علوم اهل بیت داره منتشر میشه و از روایات به خوبی استفاده میشه که این اشاره فرمودید. این نقش، نقشی است که در آستانه ظهور حضرت حجت سلام الله علیه برملا میشه و آشکار میشه و پررنگ میشه و اینها همه به هر حال امید بخش هست به اینکه انشالله اون کسانی که ایفاگر این نقش هستند در آستانه ظهور همین نسلی هستند. و به خصوص روایات دیگری که اشاره میکند که تو برخی از روایات به صورت کلی به مردم ایران اشاره شده، یخرج ناس من المشرق فیبطئون للمهدی سلطانه، یک گروهی از مردم از سمت مشرق، مشرق مشخص ایران هست نسبت به اون مناطق عراق و امثال اینها، و در بعضی از روایات به صورت خاص که رجلی، یک مردی از قم ظهور میکند، من اهل قم، مردی از اهل قم، و در تحلیل این روایات گفتن مرحوم امام اصالتا اهل قم نبودن اما سالها در قم ساکن بودن و دیگه اهل قم شدن، و به خاطر این تعبیر اهل قم نه به عنوان تعبیر نسبی بلکه به اعتبار اینکه به این اصطلاح مکتب و مرکز علمی مرتبط بودن، که این مرد، مردی از قم خروج میکند و از میکنم که زمینه های ظهور امام اسلام الله علیه انشاءالله خلاص میکنم.
خیلی ممنون جناب استاد، خیلی عذرخواهی ما رو بپذیرید که وقتی کلامتون قطع میشه و دیگه ظرفیت برنامه از جهت وقت و زمان بیشتر از این نبود و الا باید خیلی نکات دیگری پیش روی بود که میپرسیدیم و استاد عزیزمون پاسخ میدادند و بهره‌مند میشدیم. انشالله با دعای خیرتون باز هم توفیق زیارتتون و انجام وظیفه برنامه پرسمان تاریخی باشه و صورت بگیره و باز هم عزیزان بتونن در خدمتتون باشن تا برنامه دیگر که انشالله قسمت بشه و خدمتتون برسیم و عرض ادبی داشته باشیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باشه.